به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
عرض کنم که ببینید تقریبا به ترتیب اگر من بخوام اشاره بکنم که من متوجه نمیشم مقصود از فهرست در چنین کتابی چیه. فرخنده آقایی باز میکنید آم یه سر فرخنده آقایی فرخنده بده کردن این.
نه من میخوام چند آقایی رو پیدا کنم کجا
بزنید. ببینید چند آقایی به عنوان خود چند آقایی من نیاوردم، برای اینکه تا اونجایی که من به تعاریف مراجعه کردم چند آقایی به عنوان اصطلاح خود چند آقایی در ادبیات ما خیلی کاربرد چیزی نداشته. اون چه که هست رمان یا داستان چند آقایی.
یعنی از وقتی باختین در ایران مطرح شده اصلا با چند صدایی مطرح شده.
خب این چند صدایی در کجا در واقع شما توجیه
بکنم؟ همه چی شما اصلا فرض کنید که میگه که در داستان داشاخور مثلا این یه اصطلاح، یعنی به همون اندازه که فرض کنید که شما راجبه یه اصطلاح ادبی بگین، مثلا شما شخصیت پردازی رو میارین که عناصر داستان رو کلا هم میارین، اما این رو نمیارین. نه این حالا سر فهرست ها، فهرست واقعا همون فرخنده آقایی رو شما بخواییم پیدا بکنید شما باید ورق 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 بزنید.
همه جای فرهنگ دیداره.
من همین الان به شما گفتم فرهنگ آثار رو برید نگاه کنید. فرهنگ آثار 6 جلده.
خب چه فهرستی داره؟
تمام فهرست اسامی داره بر اساس اسم نویسنده.
خب ببینید خانم
آثار
بله زیر عنوان نویسنده آثار را آورده، به هر حال به شما یک کلید داده. شما نمیتونی مثلا
برای کلید نمیخواد در مراجعه
خانم الان شما داری به دنبال چی تورم میکنی؟ شما سرعت شما رو ببین چقدر میگیره.
نه دنبال چی میگردی؟
من دنبال میگردم که آثار آقای محمد رضا بایرامی رو معرفی کردیم. خود نویسنده نیست.
نه اون که قبل از
اون داستان 40 قضیه هست.
ولی مسئله اینه الان شما میخواد پل معلق رو چقدر الان داری میگردی؟
پل معلق اگه من بس سال نویسنده خودش بعدی اما همین آثارش اومده و به اتصارم معرفی شده.
نه اینا اینه که جایزه بردن کتاب یه جایی
نداره. نویسنده البته اون محمد شریفی من نیستم، اون یه داستان نویس دیگه.
بله
بایرامی دارم. شما اگه صاحب اجازه بدین جواب آیش تمام بشه بعد
مرتبط با این فهرست آیا ما در فرهنگ ها من چون آیا شاید منظور خانم دکتر در مورد این باشه آیا ما نمیدونم من دارم میپرسم بله. فهرست موضوعی میتوانستیم داشته باشیم که مثلا فهرست موضوعی میتوانستیم به ما کمک بکنه بله. مثلا فرض کن تو انشای کتاب من ادبیات تعلیمی دو نقطه مثلا صفحه مثلا 20 من دیگه اونجا راحت اگه اون فهرست
اگه قرار باشه شما ادبیات تعلیمی رو تو فهرست بتونید پیدا کنید، یعنی به الف با تسلط داشته باشید، خب تو مدخله پیدا کنید.
نه
فرهنگ الفبایی
شما در دو صفحه سه صفحه کل اونها رو میارید اما اینجوری باید برعکس بشه.
ببینید
این نه من
ببینید
در دوره
صفحه کلمات تصویر الفبایی میشه سکر فهمید.
ببینید فر
ببینید این فقط برای من
نمایه
سوال
ببینید اگر یه لحظه توجه کنید ببینید این فرهنگ به این با آثار فرقش اینه. فرهنگ آثار کتاب ها رو معرفی کرده، به طب شما احتیاج دارید که یه فهرستی داشته باشید که از فرض کنید چخوف کدوم کتاب ها اینجا معرفی شده. ولی ما وقتی خود چخوف رو به عنوان مدخل داریم شما میتونید ببینید این گلشیری زیر گلشیری کتاباش معرفی شده و هر کتابی که مدخل داره سیاه شده با فونت مشخصه، من فکرم از راحت تر بشه پیدا کرد.
نه
نمیدونم. آخه ببینید فرهنگ رو.
اگه موضوعی اگه بود.
حالا اشکال نداره.
اون
بحث
داره که خود با اون عظمتش.
نه اون
فرهنگ. فرهنگ رو فارسی. دارتمار فارسی هم.
اشتباه نداره. چرا اشتباه به نظر من. در اینکه فرهنگ برای.
اگر
این که بخواهی انجیز راهنما درست کنیم، آره تعبیر رو عوض کنیم، ما بگیم فهرست راهنما یا نمایه موضوعی،
حالا هر چیز،
این کمک،
هر چیزی که کمک کنیم،
هر چیزی که کمک کنه بیشتر به پژوهشگر برای یافتن مدخلها، حالا بگیم مدخلهای موضوعی
به هر حال از اونجایی که مثالشون بله. خانم آقایی بودن من این دوزیو دادم برای
بله خوبه
الفبایی خوبه
بله بله.
در مورد منابع که ذکر کردن این کتاب اول در واقع چون با ادبیات کلاسیک بیشتر آمیخته بود ما منابع رو زیر هر مقاله آورده بودیم توی اتفاقا توی ادبیات کلاسیک منابع بیشتری استفاده شده برای این که توی اون زمینه ها کار شده خیلی کار شده من رجوع کلیدر چه منبعی بیارم من خودم خلاصش کردم رجوع 90% کتاب ها همینه اصطلاحات ادبی و اینا هم یه سری منابع مشترک داشتن که ذکر اینا در هر بار و تکرار کردنش چیز بوده ما اینا رو در انتهای کتاب یا انتهای مقدمه آوردم که منابع در واقع اصلی این کار چی بوده بنابراین زیل این عنوان حالا در ویراست دوم این کتاب که در واقع ویراست فرهنگ اصلی مرسی فرمان ما یک چیز اضافه کردیم به عنوان برای مطالعه بیشتر که شاید اون بخشی از این نیازی رو که شما الان احساس میکنید شاید تا یه حدی برطرف کنه که شما میتونید برای اطلاعات بیشتر به این منابع رجوع کنید یا به این کتاب ها رجوع کنید اشاره کرده بودن که چرا انواع ادبیات دنبال هم اومده با دنبال هم نیومده من متوجه نشدم که اشکال چی بود چرا دنبال هم اومده چرا نیومده مثل ادبیات مثلا مهاجرت ادبیات کودکان ادبیات
بله گفته بودم فرض کنید شما این کارو کردید مثلا ادبیات عامه پسند رو آوردین ادبیات نمایشی رو می آوردین اما نمایش با داستان و اصطلاحات با هم قاطی کردید و این میتونه باز مشکل در استفاده سریع خب.
ببینید ما تا اونجایی که من یادمه ما در ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی چون موضوع اصلی این فرهنگه ارجاع دادم که این مدخل‌ها وجود دارن مربوط به ادبیات نمایشی و این مدخل‌ها وجود دارن مربوط به ادبیات داستانی ولی ادبیات فرض کنید مهاجرت همونجا کل مقاله اومده برای اینکه جای دیگه‌ای در فرهنگ ما به این نپرداختیم ادبیات کودک و نوجوان همونجا اومده برای اینکه جای دیگه بهش نپرداختیم و این علت این
یعنی میتونستیم همین جوری که انتخاب کردیم و الان من راحت میرم ادبیات مهاجرت رو فرض کنید که اون وقت میشد ادبیات بعد از ادبیات عام پسند ادبیات نمایشی ادبیات داستانی اصطلاحات ادبی یعنی بعد هر کدوم از اینا
ببینید خانم سلیمانی این شاید بخشش برمیگرده به اصلا در واقع شیوه های فرهنگ نگاری و مرجع نگاری اینو من ابدا نکردم این شیوه رو این شیوه سال هاست به عنوان کامپانیون ادبیات در زبان های مختلف استفاده میشه در زبان انگلیسی هم همینطوره این کامپانیون کارش اینه که به صورت مختصر و موجز به شما اطلاعاتی رو بده و موضوعی نیست اینا الفبایی هستن از اسم شکسپیر گرفته تا حمله تا فلان قهرمان داستان وسط جمدونم تراژدی مکبث اینا به صورت الفبایی میاد این ابداع من نیست
نه خب این کارو کردیم میتونستی ادبیات عامه پسند هم جزء بقیه بیاریم میتونستی ادبیات مهاجرت هم جزء بقیه
ادبیات عامه پسند
این ابداع به هم زدیم مواری میتونستیم
نه ببینید ادبیات عامه پسند به این دلیل اومده که جای دیگه ای نیومده اون کل اون ادبیات در دو صفحه در سه صفحه همونجا اومده و این جای دیگه تو فرهنگ هم در صورتی که ادبیات داستانی در کل این فرهنگ پراکنده است.
منم همین رو میگم چه بهتر ادبیات داستانی میشد 300 صفحه به ادبیات مثلا میشد 5 صفحه، ولی آدم میدونست که وقتی میره ادبیات داستانی داستانه، یه نمایش نیست یا
اشاره کرده بودن که یا از هر دو منتقد عزیز این چیز بود که چرا بعد از 40 ببینید قرارداد گذاشتن توی در واقع کار، من فکر میکنم صرف گذاشتن اون قرارداد کافی باشه و توضیحات اضافه بر این. ببینید شما مثلا آخرین ورژن چیز آخرین ورژن کامپانیون آکسفورد میگه ما بعد از جنگ جهانی نویسندگان متولد بعد از جنگ جهانی رو نیورد. هیچ کس هم نگفت آخه چرا نیورد. نیورد
آقای شریفی، ولی چرا نویسنده دهه 50 ادبیات مهاجرت بود؟
ببینید در ادبیات مهاجرت من توضیح دادم تو مقدمه، گفتم تنها جایی که استثناست توضیح دادم علت داره اجازه بدید توضیح بدم. در مورد ادبیات معاصر ما منابعی هست، آقای میرابدینی بدون این محدودیت پرداختن، هر کسی که یک کتاب داستانی هم در آورده پرداختن بشه. ادبیات و مهاجرت رو برای من کاری نداشت که اسم 15 نفرم هست کنم بزنم دور. علت داشت، علتش هم این بود که ادبیات مهاجرت ما 3 سال طول کشیده من برای اون 10 صفحه مقاله اطلاعات جمع کنم، این اطلاعات جای دیگه نیست.
آقای میرابدینی جلد سوم 80 سال داستان نویسیش به ادبیات مهاجرت اختصاص داره، اول هر داستانی از ادبیات مهاجرت هم فرض کن خانم زارعی رو زراعتی رو
من دیدم اون کتاب 5 نفر 10 نفر معرفی کردن، اونجا 300 نفر معرفی شدن. میدونید یه تفاوته، من اگر غیر از این بود که این زمان از من نمی برد درست کردن این، و این استثناء رو توضیح دادم توی مقدمه که من در این مقاله به این دلیل استثناء وارد شدم و با هم ما صحبت کردیم بارها اینو بالا پایین کردیم که آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم، وگرنه هیچ کاری نداشت انجام دادن این که چون 20 نفر آدم هم بذاریم کنار. در مورد آتش خاموش، آتش خاموش به قول خودتون ضعیف ترین کار خانم دانشوری که اسمش هم نمیخواست بیاره و به لحاظ ادبی ارزشی نداشت که ما بخوایم اینو مطرح بکنیم. ما اسم بردیم ازش که این کتاب منتشر شده در این تاریخ تموم شد، این که خلاصه بشه داستاناش مدخلی بهش اختصاص داده بشه. چرا؟
به این دلیل که جزئی از فرهنگ
ادبیات معاصر فرهنگ اگه این کارو می‌خواستیم بکنیم
که جواد فاضل اینا هم هست خانم.
نه ببینید شما البته آوردن ها. یعنی مستعان رو مثلا آوردن، ارونقی کرمانی رو آوردن، همه اینا هست.
ارونقی در آثار اینه
چرا اجازه بدیم ببینید مسئله بشر اینه که شما خانم دانشور رو میخواییم داوری کنیم.
هر کسی وقتی ارزش نداره کارش فرق نمیکنه.
وقتی که میخواییم برای خانم دانشور مراحلی داره، یعنی اون مرحله
خودش وقتی قبول نداشته کار خودش رو
خودش خیلی نمیشنده رو مد نظر نمیذاریم، آثار رو مد نظر میگیریم.
اینجا فرهنگ ادبیات بالاخره یه شاخصی باید داشته باشه.
ببینید نه هنوز تموم نشده. ببینید برای اینکه شما مدخل گزینه رو کنید طبیعتاً اختلاف نظر وجود داره، هر کس این کارو بکنه من اینو انکار نمی‌کنم که سخت‌ترین قسمت کار من این بوده. بخشی از این خلاصه‌هایی که انجام شده و ما نیاوردیم اینجا به این دلیل که فکر میکردیم تناسب کار رو به هم میریزه، وگرنه خب میشد اونا رو هم ریختیم وسط و حجم کتاب رو هم بیشتر کرد. موضوع مدخل گزینی سخت‌ترین کاره یک کتاب مرجعه و این هر کس بخواد با هر نگاهی انجام بده به هر حال متهم به قضاوت خواهد شد، متهم به جهت داشتن خواهد شد، متهم به سهل‌انگاری خواهد شد. ولی خب حالا هر کسی یک کاری رو با بضاعت خودش انجام میده، اینم بضاعت ما بوده، ولی به هر حال شما باید در اون انتخابتون یه معیارایی داشته باشید. وقتی یک کاری ضعیفه و شما یک فرهنگ یک جلدی در آوردید که شامل کارهای به گفته خودمون شاخص و تأثیر گذاره، جایی نداره برای من، اصلا فکر کردن نداره که نیارید. در مورد شخصیت های ادبی گفتن چرا مثلا خالد رو آوردین، جلال عالیان رو آوردین و زری رو نیاوردین. بنا نبوده با شخصیت های ادبی رو، شخصیت های رمان ها رو بیاریم. اون مواردی که آوردیم اینا شخصیت های تکرار شدن، خالد، آریان، اینا در سلسله داستانای تکرار شدن و معدودن، بسیار معدودن. اینا شخصیت های مهمی هن از این بابت که نه این دلیل که مگه گل محمد کلیزر مهم نیست. خب این نبوده معیار. معیار این بوده که باید در چند داستان این تکرار می شده که یک ویژگی هایی در این شخصیت شکل می گرفته که در یک داستان همه اون ویژگی ها دیده نمی شه. وقتی شما اینا رو میذارید کنار هم، یه زندگی نامه برای جلال آریان درست میشه که چی جای دیگه تو هیچ کدوم از این داستان‌ها به طور کامل این وجود نداره. در مورد فیلمنامه، نه، فیلمنامه ژانر ادبی نیست و نمایشنامه از زمان چه میدونم یونان باستان جزء باستانی ترین ژانرهای ادبی. فیلمنامه نه، فیلمنامه در تلقی چیز جزء چیزهای سینما به حساب میاد، بنابراین ما فیلمنامه ها رو نیاوردیم، دلیلش هم این بوده. بعد به داوری های اشاره کردن که در بعضی موارد شده. نمیتونم واقعا اظهار نظر قطعی بکنم راجع به این چیز که خب چقدر سعی کردیم که اینا داوری های در واقع چیز نباشه، بر اساس تمام برایند اون نقد و نظرهایی باشه که منتقدین دادن. نمیشده راجع به هم هیچ کتابی هیچ حرفی نزد، برای اینکه خب بالاخره یه چیزایی رو باید مخاطب شما تشخیص بده از جهت جایگاهی که این کتاب داره. ولی طبیعتاً این هم مثل همون مدخل گزینی همواره محل مناقشه خواهد بود، میتونه باشه. و من سعی کردم که بر مبنای قضاوتش شخص خودم این کار رو نکنم، لااقل در نقد و نظرها عقیده مشابهی بوده باشه، من اونو انتخاب کردم و گذاشتم. اینکه آقای کریمی حکاک چرا اومده و زرین کوب نیمده، زرین کوب در زمینه ادبیات معاصر کاری نکرده، در فرهنگ اصلی اومده، جایگاهش هم محفوظه، در زمینه ادبیات معاصر هیچ کاری نداره. کریمی حکاک هم تو ادبیات مهاجرت اومده، وگرنه اگر قرار بود مدخلی مستقلا اختصاص داده بشه بهش نمیکردم. در مورد برخی از تلمیحات ادبی که مثلا موردی که اشاره کردید آیدا بود،
آیدا ناصری.
ببینید توی در واقع انتخاب اینا، علت این که آیدا اومده، قرار نبوده ما تلمیحات ادبی معاصر رو تماما در بیاریم، برای اینکه در مورد ادبیات معاصر این تلمیحات خیلی شایع نیست. به همین دلیل توی ادبیات قدیم شما میتونید تلمیحات داستانی رو خیلی راحت در بیارید. ده ها شاعر مطرح وقتی میگن مور و سلیمان، خب اشارهشون به داستان معلومیه. وقتی میگن چه میدونم، فرض کنید مثلا موسی رو از آب نیل گرفتن، خب معلومه کدوم داستان اشاره به کجاست. توی ادبیات معاصر خیلی محدودن این چیزایی که مشترک باشن و تمام شاعرات وقتی مثلا اشارهی به یه چیزی میکنن اشاره به یک موضوع خاص میمونه. این که توی دونه به دونه شعرها در واقع این تلمیحات استخراج بشه که اونم در واقع در حیطه یک کار عمومی نیست، وگرنه من کتاب دیدم که به تلمیحات شعر شاملو پرداخته بود کتاب، یا کار نیما رو این کار رو باهاش کردن که خودش یک کتاب. این مواردی که مثل آبایی، مثل آیدا اینا اومده، اینا استثناءً به این دلیل اومده که یک شهرت ویژه‌ای پیدا کرده و اون توضیح شاید مثلا کمک می‌کرده به این چیز. تو دو سه موردم واقعا بیشتر نباشن که مربوط بشه میشه به شما. اگر این خیلی بی‌تناسبی دیده میشه میشه دوباره بهش فکر کرد واقعا. ولی بنا نبوده که تمام به این دلیل بنا نبوده که تمام تلمیحات معاصر رو بیارم، چون واقعا مخرج مشترک اینا اصلا گسترده نیست. در مورد شعر سنتی ببینید، ما به هر حال وقتی که بنا رو گذاشتیم روی ادبیات معاصر، بنا بر این بوده که اون چه که در ادبیات معاصر شاخصه مطرح بشه. شعر سنتی اگر الان هم کسی میگه به هر حال جزء ویژگی های ادبیات معاصر نیست، واقعا نیست. و اگر بنابر این باشه یک عده کثیری ما شاعر داریم که همه اونا رو باید یکی جمع کنه بیاره. تقریبا پدر بزرگ هر کسی یه دفتر شعر داره، من لااقل یه عده کثیری رو سراغ دارم که غزل میگن، قصیده میگن.
همونطور که قبلی شاخص ها چهره ها اونایی که آثارشون مورد تقدیر بوده و احیانا بالا آمده به هر دلیل، تیراژ آثارشون بالای 3 تا بوده، 3 بار چاپ شده، معیاری میشه انتخاب کرد که سراغ پدر بزرگ ها نریم. ولی یه جوانهای زیاد
مگه سایه غزل نمی گفته، مگه سیمین بهبهانی غزل نمی گفته؟ اگر قرار باشه که مثلا غزل رو شما باش خصومت داشته باشی که خب اینا رو باید حل کنید.
نه
ببینید
دقیقاً همینطوره که من خواهم بگم با غزل نداریم که
همین
شما با آوردن شهریار و با آوردن ابتهاج و مثلا نمیدونم آقای سیزم بردید مثلا غزل نو و این با آوردن نشون دادید که شعر سنتی معاصر رو پذیرفتید. اما سراغ افراد و شاخصها و شاعرها که میریم یه محدوده خاصی دیگه آمدن، یعنی همون عملی که در داستان انجام دادی در شعر انجام ندادی.
خب ببینم الان فرض کنید مثلا شما 3 مورد از این نویسه رو میتونید به من بگید مثلا کیا چه گروه آدم های موجود؟
خب شما به یک در واقع برآوردی کنید در واقع یک دهه
برآورد
کار مدخل گزینم داره که برآورد سخته. به این دلیلی که یه برآوردی
میکنم، من چیز دیگه میخوام نتیجه بگیرم.
منم میخوام در اون شاخص ها و مصداقهایی که میخواد بگیرم
نتیجه شما در رفت.
خیلی نه، من میخوام در مصداقیابی شما کمک کنم بهتون. شما یک دهه رو در واقع آمار میگید، شعر معاصر ما در جوایز مختلف کیا اومدن بالا. من مثل اسم آقای فاضل نظری همجوری تو ذهنم اومد. مثلا فاضل نظری میگه که 8 کتاب داره، 2-3 تا از کاراش به چاپ 7م 8م 10م رسیده. یا مثلا خانم از کنم نظر آهاری یا تو اون بخشای مختلف کسای دیگه در شعر معاصر
نه
داستان میگه و مثلا اون رو آوردم. در حال در شعر معاصر جوانهایی داریم، ولی من باز تو ذهنم هست، میترسم بگم معنای خاصی پیدا کنه.
نه اشکال نداره بگید.
مثلا میگم عمدن چهره مثلا آقای از کنم حضورتون که قزوه، علیرضا قزوه یه شاعری است در یک سمت و سوی سیاسی خاصی داره حرکت میکنه، خیلی مخالفن، یک دو دفعه موافقش هستن، ولی
نه اتفاقا اون دلیلی نبودن.
حالا نه من دارم
متولد بله بله
ولی بحث شهرت، ولی در واقع گیرایی بودن شعرش، یک دو سه تا از شعرهایشون در 2 دهه زبان زد همه بوده و همه برای اون تاریخ قبولش داشتن. و اگر بنا باشه معیار این حافظه نسل نو باشه، اون چیزی که در حافظه ما هم تو آقای دکتر شفیعی در معیار انتخاب شعر میگم و درستم است، اگر ببینیم که علامت موفقیت این شاعر یا نویسنده این است که در حافظه نسل معاصر چقدر مانده، چقدر نشت در نشست کرده، اگر معیار این باشه خیلی دیگه باید بیاد. شاعرانی که شما میدونم دوستشون ندارید، من هم دوستشون نداشتم. نه همون نه خودتون نمیدونید، ولی مؤثر بوده. یعنی احساس میکنم که ناخودآگاه اون حسی که حس منفی که نسبت به این میگه که اینا حرفی داره گفتن ندارن، اینا چیزی ندارن که، ولی این شاعران برام مطرح شدن، یه دیگه قبولش
من داشتن. من الان از سفه اسم از شما میخوام.
الان من گفتم، الان با آقای فاضل نظری گفتم، علیرضا قزوه رو گفتم، آقای اینا پرکارن، پرکارن
از نت یبون هستن
میدونن. به همون دلیلی شما در مثلا ادبیات فرض کنید مهاجرت
یا استثناء با الجدی مثلا شما پاریس در رنو مثلا امام ویلا نداشت.
بله مولا ویلا نداشت،
مولا ویلا نداشت،
یا عبدالملکیان یا خب ساعد سهیلی، ساعد محمودی جوونن. چرا نه، همشون بالای 55 60 سالشون دیگه جوون بودن.
نه اولی رو که اسپوردی،
بله نه اون اولی که اسپوردن فقط به این دلیل که کثرت آثار داره و کثرت تیراژ و از قضا من خودم نگاه منفی دارم این داستان، از قضا کارش از اینا نیست که تیراژ 200 تایی بزنن و بعد بگن که 22 تا چاپ خورده. اونجوری نبوده، به 10 تا چاپ رسیده، هر بارش 5000 تا چاپ خورده. با نگاه منفی دارم نگاه میکنم. با این حال میگم که غیر قابل انکاره، نمیتونم انکارش کنم. شما مثلا فقط ساسان قهرمان یا چیز از قهرمان میدونم مهاجرتن، میدونم میدونم، من میگم به همون دلیل که تو اونجا آمدن و
خب میخوایی شما یه مقاله
بگم اصلا نه نه من
معیارهای دوگانه است،
مستقیم
معیارهای دوگانه است. اونجا میتونن بیان بچه های ده شست، ولی اینجا از 40 به بعد نمیتونن بیان. این معیار دوگانه است،
این راحتره.
اتفاقا
اجازه بدید وقتی که مسئله ادبیات پیش میاد شما نباید انتظار داشته باشید که کتاب هویس هو بهتون بدن. کتاب هویس هو فرق میکنه، حالا من فرق میکنه دیگه. ادبیات وقتی میگیم بالاخره یه معیاری باید داشته باشه واسه این که در بهش عنوان ادب ادبیه. بنابراین به نظر من شما اون 15 تا رو بردار که این معیار چیزتر بشه. بگید اینجا کتاب هویس هو که نیست که هرکی یه شناسنامه از یه ناشری گرفته. ببینید ببخشید، ما ناشرها گذرنامه میدیم به دست افراد برای ورود به عرصه ادبیات. حالا رو دوستی، روی ملاحظاتی، یا کی میاد خرجشو میده، اینا چیزای کلیه. بنابراین اون کاری که بکنی اون وقت دیگه هیچ هر کسی نمیتونه یه پاسپورتی از یکی از یه جای بگیره بیاد ادعا داشته باشن، اتفاق داشته باشن که این کتاب شما بیاد.
نه واقعا
من اگه اینو میدونستم این چیزا رو من زیاد دقت نکردم. ببخشید
ببین نه این سر
خواستیم به اونجا برسه. بله از بحث رسیدن پاسخ شما اگر تمام شده من از اقتدار جساره رو باشه از آقای دکتر راتفر که پیشکسوت و پیر طریقت هستن در فرهنگنامه نویسی مایل هستم که نظری بخوام درباره این بحثایی که شد تا کجا محق است در کجا احتمالا نظر شما در این باره چیه و بعد آقای دکتر محمد نژاد که رئیس پژوهشکده ما هستن و از همه جهت حق اولویت دارن ولی من فعلا باشم بعدش و بعد سایر دوستانی که اساتیدی که حضور دارن استفاده کنن. آقای راتفر بفرمایید. خانم مشایخ مثلا عضو هم شما رو استفاده کردن بعد در این هر موقعیت پیش اومد آزاد هستید بفرمایید.
بنام خدا من اولا خیلی خیلی تشکر میکنم از جناب آقای محمد شریف. سال هاست که من از این از موقعی که این کتاب منتشر شده استفاده میکنم و به تمام دانشجوهای خودم توصیه میکنم که این کتاب رو حداقل به خصوص شهرستانی‌ها داشته باشن، چون از منابع بسیاری استفاده شده و این منابع در شهرستان‌ها و شهرهای کوچیک وجود نداره و این در واقع یک کتابی که شاید جای 200-300 کتاب رو برای اینا بگیره و در واقع یک مرجعی هست که اونها رو راهنمایی میکنه همونطور که گفتن به آثار اصلی و در واقع مهم. و از این جهت کار بسیار ارزشمنده، بسیار خوبه. حالا در مورد گذشته حالا کارهای شده هم دوست خودشون فرمودن و همچنین از آقای جعفری هم تشکر میکنم که به هر حال سالهاست با کارهایشون و در واقع تلاش شما آشنا هستیم و در واقع حامی این کار بوده و این کتاب رو چاپ کرده
مرحوم پدرشون و مرحوم پدرشون
بعد مرحوم پدرشون دیستیم در اون کتاب رخسار صبح مفصل اونجا بحث های شده رو هستن میشه. از آقای دکتر موحدی هم تفضل تشکر میکنیم که به هر حال گردانانی و خانم سلیمانی که به هر حال سال هاست که در عرصه داستان نویسی یکی از بانوان برجسته هستن و کارهاشون واقعا شایسته
و نقد داستان
هم داشتن
شکست نفسی که
از این پایان‌نامه در مورد ایشون ما داریم ایشون رو کار کردن، آثارشون رو نقد کردن، بررسی کردن. در حال مجموع من این کتاب را و هم کتاب قبلی را بسیار بسیار کتاب‌های ارزشمندی میدونم و من خودم به شخصه از این کتاب خیلی خیلی استفاده کردم و من فکر میکنم که اگر قدری هم نارسایی و کمبود در این کتاب هست یا ایرادهایی که بعضی از دوستان گرفتن و گفتن اینها در واقع نسبت به اون خوبی ها و مزایا و محسنات این کتاب بسیار بسیار اونا اندک درسته، املای ننوشته غلط نداره. موقعی که کار نوشته شد، تألیف شد، اون موقع مشخص میشه که چه ایرادی داره، چه نقصی داره. به هر حال جنبه های مثبت کار بسیار ارزشمند است. من یک سوال از آقای استاد شریفی دارم و اون تعداد کلمات رمان ها و داستان هاست. را شما چی دست آوردید؟
ببینید، من به صورت رندوم به 10-20 صفحه کلمه شماری کردم بدون حروف اضافه و اینا، و بر اساس اون چیز کم، یعنی سر تا ته کتاب رو که طبیعتاً چیزی، ولی اگر مثلا کتاب یک دست بوده کافی بوده مثلا 3 صفحه شد 2 صفحه شد کلمه شماری کرد. و این کارو من به این دلیل کردم که میخواستم یک حجم حدودی دست خواننده بیاد که این کتاب اصلا ندیده. من اگر بگم 500 صفحه، خب کتابی هست که 100 صفحه است ولی حجمش از اون بیشتره، برای اینکه این بسیار ریزه، اون درشته، این قطعش فلان. به جای اینکه تمام این توضیحات رو بیارم، ترجیح دادم که در واقع یه کلمه شماری حدودی بکنم و به این ترتیب مقیاس به خواننده بده.
برای خیلی جالبه.
آره، کمک
یه خاصی برای این فرهنگ هست و من صحبتی ندارم، برای من تشکر میکنم.
حالا شما بعد به آواله داشتید بفرمایید، من باز میچرخم.
من باید دیگه سلام عرض کنم به مهمانان عزیز، خوش آمد میگم. سر آقای موحدی هم تشکر میکنم که این جلسه رو تشکیل میدادم. من کتاب رو به تورقی کردم و بسیار کتاب مفیدی است، واقعا ارزش های زیاد داره و ارزش های کتاب دوستان اشاره کردن. من فقط چند تا نکته رو خدمت جناب شریفی عرض بکنم. ببینید، شما هیچ الزامی ندارید قراردادی رو که با خودتون میکنید فرض بکنید حتما توجیه بکنید، اما خب اگر شما قرار است با من مخاطب ارتباط برقرار کنید، من این کتاب رو در واقع به نوعی به من بدید و من این رو بخونم، خب قاعدتا ناگزیرید که منو اقناع بکنید. ببینید، بله، مخاطب بسیار مهمه. اگر شما اون پیش‌فرض‌هایی که برای تدوین کتاب دارید و معیارهایی که برای انتخاب مدخل‌ها دارید و بقیه مسائل، اون قراردادی رو که اگر در ذهنتون هست من مخاطب و من خواننده رو قانع بکنید، قطعا من این کتاب رو با جان و دل خواهم خوند. چرا؟ چون بسیاری از چیزهایی که ابهاماتی که ممکن است در ذهن من به وجود بیاد و باعث بشه که من از این کتاب فاصله بگیرم و این رو به دیگران معرفی نکنم، شما پیشا پیش چی؟ این اشکالات و ابهاماتی برطرف میکنید. که وقتی من این کتاب رو خوندم، نه یعنی اگه من اقناع بشم، قانع بشم، اون وقت به دوستان دیگه هم چی؟ معرفی خواهم کرد. بنابراین هیچ اجباری نیست، اما چون شما با مخاطب سر و کار دارید و با خواننده سر و کار دارید، ناگزیرتون رو قانع بکنید. من به نظر من این باید صورت بگیره. یعنی اینکه بله، دشواری انتخاب مدخل بسیار بسیار دشواره، حرف و حدیث هم زیاد داره، همه از منظرهای مختلف ممکن یک فرهنگ رو ببینن. قطعا شما یک پیش‌فرضی داشتید و پیش‌فرض‌هایی داشتید و اون منظر و نگاه شما باعث شد این کتاب چی؟ تدوین بشه. خب چه بهتر که این نگاه شما خوب تدوین بشه، من مخاطب بدونم چه داره عرض میکنم. بعد مثلا نیاز به، یعنی واقعا نمیپرسم که شما به من جواب بدید یا توضیح بفرمایید، من فقط دیدگاه های خودم رو عرض میکنم. برای من این رو خواستم در کلیات عرض بکنم و خیلی از مطالب دوستان گفتن، اما من خواهشم اینه اگر واقعا این کتاب رو میخواید که اینجور فرمودید هم ادامه میدید و هم تقویت میشه، مثلا همین ادبیات معاصر رو ببینید، ناگزیر بودید یه تعریف بدید که آقا تعریف من از ادبیات معاصر اینه. ببینید، هیچ کس هم نمیتونه، شما میتونید بگید آقا این تعریف، این تعریف، این تعریف اومده، من با جنبندی اونها، من کتابم تعریف از ادبیات معاصر چیه؟ این هست. و من خواننده انتظاری که از فرهنگ شما داشتم بر اساس تعریفی بودی که جنابالی داشتید، یعنی دیگه سراغ زرین کوب مثلا، یعنی دنبال توی فرهنگ دنبال زرین کوب نمیگشتیم، یا دنبال شعر کلاسیک یا
سنتی نمیگشتم، میگم آقا آقای شریفی و دایره تعریف خودش چی خارج کرده. بنابراین این به نظر من لازم بود که انجام بشه. نکته دیگه که هم آقای دکتر موحدی اشاره کردن و هم خانم سلیمانی بهش اشاره فرمودن و به نظر من و باید در نظر گرفته بشه این هست که شما اون مباحثی رو که گفتید ای کاش مبحث آخر که اصطلاحات و آرایه‌های ادبی با نمونه‌های ناصر هست از کتابتون به نظر من خارج بکنید و اگر قرار چنین اصطلاحاتی رو توضیح بدید در یک کتاب مجزا توضیح بدید، چون چند تا مسئله است. اینها یه سری موضوعات هم، یه سری مفاهیم هم، تعریف اینها نیاز به ارجاعات خیلی دقیق داره. بله، بعضی از اینها ممکنه دانش عام باشن، اون دانش عام ارجاع نداره. این که مثلا بس کن فردوسی شاعری حماسه سراست نمیدونم کلا، این دانش عامه، نیاز به ارجاع نداره. اما من چند نمونه رو اینجا نگاه کردم همینجور اجمالا. مثلا در مورد ادبیات تعریف ادبیات شما اومدید یه تعریف کردید، بعد اومدید گفتید بعضی این دیدگاه رو دارن، بعضی این بعضیا باید مشخص بشه. میدونید چه عرض میکنم؟ بنابراین من خواهشم اینه که اگر واقعا میخواید این کتاب اون من فکر کنم اگر اون مباحث رو بپردازید و دقیق‌تر اونها درک کنید بهتر هست تا وارد این مباحث، چون وارد این مباحث وقتی بشید برخی نفرتی ها ممکن است. واقعیت اینه که ارزش های دیگه کتاب رو تحت شعاع قرار بده. مثلا شما اومدید از کهنگرایی یا آرکائیزم صحبت کردید، بعد گفتید نمونه های مثلا در شعر شاملو هست، هیچ اشاره ای مثلا به اخوان نکردید. ببینید اشاره ای که وقتی شما آرکائیزم میکنید اخوان جایگاه خاصی داره، یا تعریف های دیگه کردم. من نمیخوام موردی چیز بکنم، بعضی جاها واقعا باعث میشه که اگر شما اینها رو یا باید اصلاح بکنید، یا از مثلا همین ادبیات اقلیمی، ادبیاتی است زاییده اوضاع اقلیمی خاص، مفهوم در واقع به مفهوم تعریف کرد، بعد این اوضاع در ایران باعث سبک ها در نصر رو چه؟ یعنی در ایران خب در هر جایی ممکنه بشه. یعنی شما وقتی اختصاصش میدید بیرون یعنی چی؟ ببینید این اوضاع در مانند مکتب جنوب در داستان، ببینید شما دارید یه مفهوم رو توضیح میدید، یه مفهوم عام رو توضیح میدید، این باید دقیق‌تر تعریف. من پیشنهادم اینه که اگر واقعا بخواید این کار رو تجدید چاپ بکنید یا اینکه در سطح وسیع‌تری و بزرگتر این کار رو کنید، من فکر بکنم این بخش رو اگر جدا بفهمید به نفع کرد. مثلا باز در مورد شعر آزاد اومدید هیچ نامی از نیما نبردید، مثلا شعر نیمایی رو که صحبت کردید ارجاع به شعر نو دادید، اما به شعر آزاد هیچی ندادید. ببینید این چند دقتی ها به نظر من یه مقدار اصل کار رو متاسفانه تحت شعاره ببخشید. با این حال واقعا کتاب بسیار ارزشمنده از این نظر که ما یه چشمنداز کلی از ادبیات معاصر به ویژه داستان داشته باشیم.
تشکر، خیلی ممنون آقای دکتر محمد نژاد. خانم ها من دیگه اسم نیارم، اگر نظری چیزی در این باره دارن از اون بر به ترتیب اگر نکته پیشنهادی و یا انتقادی به ذهنشون میرسه به فرض من استفاده کنید.
بفرمایید. من الرحمن الرحیم، من خیلی استفاده بکنم از فرمایشات اساتید بزرگان، اما حقیقتا به عنوان فردی که چند سالی رو پیرو به فرمایش آقای دکتر محمد نژاد، بحث این که برها در پژوهش ها و تحقیقات امروزی باید هدفمند بودن، نه اینکه خدا نکرده بخوام کار رو زیر سوال ببرم، نه اینکه 100% مفید فایده است جای بحث نیست، اما درباره این که به هر حال هدف ما کدوم طیف از جامعه هستن. من چند سالی هست که با دانشجویان کارشناسی جریان شناسی شعر معاصر رو تدریس میکنم. همین هفته های پیش بود که دانشجو اعتراض کرد تو کلاس، گفت استاد این مباحث عصر مشروطیت اونقدر گفته شده، برسیم به معاصرین ببینیم معاصران ما کی هستن. یعنی در حقیقت یه جورایی همون بحث این که ما در عصر بازار یک کتابی رو می‌خوایم دست به بازار بفرستیم، مخاطبانش کیا هستن و این کتاب تا چه حد می‌تونه نیازهای مخاطبی رو مخاطبان رو برطرف بکنه. یعنی ما به صورت غیر مستقیم با تعیین کردن این قرارداد، یعنی تا سال 40 باز هم داریم کار گذشتگان رو تکرار میکنیم که در جوامع دانشگاهی رشته در رشته ادبیات، ادبیات معاصر مظلوم واقع میشه. یعنی ما میگیم هر چی که به تاریخ بپیونده جزء ادبیات معاصره. به حساب این که حداقل کاری که به نظر من میشد کرد این بود که حداقل روی جلده کتاب نوشته بشه تا سری 40، چون به هر حال ما این نقش رو در جامعه خودمون داریم که به قول خدا ژراژن که در بحث ترامتنیت مطرح میکنه، خیلی پیرامتن کتاب رو متاسفانه هنوز اقناع نشدن که بابا اول برو مقدمه و پیشگفتار رو بخون بلافاصله میرن سراغ کتاب. این که مثلا توی پرانتز نوشته بشه تا صد مثلا سال 1300، باز این وقتی کسی کتاب رو میخره متوجه میشه که من تا اینجا این نیاز منو پاسخ میده. من نکات زیادی هست چون زمانم کمه تصفیه نمی کنم، اما میخواستم اینو عرض بکنم که کاش میشد با تمام نقاط قوتی که داره و واقعا از تنمیده باید دست مریضات و خسته نباشید بگیم به مؤلف زحمت کش این کتاب که واقعا خیلی زمان گذاشتن، اما من دیدگاه شخصی خودم رو عرض میکنم. به نظرم میرسه که اگر حداقل این کتاب دو جلد میشد، یعنی رمان و داستان و نمایشنامه میشد یک جلد و شاعران و معرفی حالا برخی منتقدان میشد یه جلد دیگه، اما به عوض این یا شاید اصلا یک جلد میکردیم، اما خب کل این یعنی یه جورایی جریان شناسی به صورت غیر مستقیم اتفاق میافتاد. رمان و داستان رو از آغاز تا عصر حاضر مگر ما آثرین ما چه کم دارن؟ یه موقع مثلا بعضی جاها هم به خاطر یک جلد شدن یه جورایی به نظر میرسه که اعمال سلیقگی های شخصی اتفاق افتاده و تو جامعه ادبی ما چه بسا یه جورایی آزردگی هایی هم پیش بیاره که خب اسم فلانی چون نیومده اسم فلانی اومده و در جامعه آکادمیک هم قابلیت استفاده به مراتب بیشتر از اینی پیدا میکرد که مثلا معاصرین ما رو نسل امروزی بیشتر بشناسن. من فقط میخوام بگم که در حقیقت خیلی جاها خانم سلیمانی بسیار زیبا فرمودن، من خودم به عنوان یک مخاطب این کتاب که فقط چند لحظه تعرق کردم احساس میکنم که خب این کتاب منو بی‌نیاز نمی‌کنه از مراجعه کردن به کتاب‌های دیگه. امیدواریم که ایشالله به هر حال در فرصت‌های بعدی چه بسا با کارهای که این نقش‌های احتمالی هم اگر صلاح دونستن ایشالله مرتفع بشه و بیشتر از این جامعه استفاده بکنم.
هرچه نباشید هستم. و دیگر خانم ها شما نداریم؟
من با نام خدای مهربان بحث رو مطرح میکنم. ای کاش میتونستم خودم کتاب رو ببینم که متاسفانه
با توجه
به مقایسی که مطرح شد دیدگاه کلی این هست که
اشاره کتاب میخریدید قبل از
بضاعت مالی ریاست ما قد نبود.
چرا ما ازت تشکر میکردیم خدمتتون میدادیم.
حالا
چون ببخشید حالا خانم میگم من چند تا ورق دادم. خب ورق دادن
چی؟ خب
اون سرکار خانم میگم من یه تبرعی کردم. خب
درسته نه، ولی خب کارشناس هستن، قبلا تجربه هایشون رو جایی کسب کردن.
من اصولا در این زمینه کارشناس هستم.
بله احساس میکنم که با توجه به مباحثی که مطرح شد یکی از اختلافاتی که وجود داشت معیارهای دوگانه‌ای بوده که در متن وجود داشته و این به نوعی با توجه به توضیحات مؤلف ناگزیر کاریشون بوده و شاید اگر اون مباحث بعدی هم در تکمیل کار مورد نظر قرار بگیره که از این نظر که متن گسترش پیدا کنه، برای اینکه موضوعاً هم این کتاب بحث موضوعی داره، هم نماد داره، هم شخصیت داره و وجوه مختلفی از فرهنگ و ادبیات معاصر رو در بر گرفته، خود به خود با گسترش متن به اون دقیقاً تنظیم موضوعی کار که نیاز مخاطب رو هم بهتر برآورده میکنه جامعه عمل پوشیده میشه. منتها یه نکته‌ای که برام حائز اهمیت بود و این رو نمیپسندیدم اون بود که شعر شاعرانی که در قالب کلاسیک در دوره معاصر سرودن، این که از ادبیات معاصر کنار گذاشته بشه، این امر عقلانی به حساب میلیارد. به هر حال جزئی از ادبیات معاصر هستم و بسیاری از شعرهایی که در قالب کلاسیک سروده شده کارکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار قوی در جامعه داشتن. سپاسگزارم.
ممنون، تشکر. تشکر. عرض کنم که من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، کمتر از 10 دقیقه به پایان، چون بعد از اینجا هم جلسه هست. ابتدا میخوام از خانم سلیمانی که اگر چون گفته یه تکمله ای دارید، آیا اون حرفا رو تو لابلای گفتگو داشتید؟
فقط من یه نکته رو بگم
ختام.
چون این کتاب در واقع شما ارجاع میده به ادبیات معاصر ایران، فقط یه چیزی که هست، مخصوصا این که خلاصه رمان ها رو آورده، رمان های شاخص دوره معاصر رو، متاسفانه اسم ناشر کتاب ها رو نیاورده. فرض کنید کسی میخواد که بگه آقا پل معلق رو اچی کتاب خوبی با خلاصش، من این رو از کجا تهیه بکنم؟ کدوم ناشر این رو مثلا منتشر کرد؟ این متاسفانه نیومده. من نمیگم، میدونم که مدام نشر ماهی افتخیز داشته، رفتن آمدن، ولی بعضی وقتا این کمک میکنه.
اینا بود اصلا، ما برداشتیم بردن. برای اینکه ببینید مثلا من اگر اون تو 1500 تا کتاب خلاصه کردم، خب 1500 تا کتاب شناسی داشتم و این کتاب رو داشتم که خلاصه کردم دیگه، برای من اطلاعاتش هم داشتم. بعد ما دیدیم که یه چیز خیلی مفصلی درست میشه از اطلاعات اینا. این رو من به همین دلیلم که این پایان کتاب توضیح دادم در اون منابع که این شامل این 1500 تا کتابی که خلاصه شده نمیشه، وگرنه یه لیست خیلی مفصلی باید میدادیم که فقط به قول شما چون خب نویسنده که معلومه.
بله،
فقط نشت رو معلومه. بله. و سال انتشارم که خب تو مدخل اومده.
مجدد تشکر میکنم خانم سلیمانی. من به اندازه 2 دقیقه هم به عنوان در واقع ناقد وقت اضافی به خودم میدم و بعد صحبت حسن ختام در واقع میسپارم به آقای شریفی که و یا احیاناً آقای جعفری اگر پیامد پایانه داشته باشن. سه نکته کوتاه من این است که یه قدیش در واقع همراهی با آقای دکتر رادفر است، در واقع برای تکمیل صحبتی که شون من رو بیاد این نکته بردن که عرض کنم ما ابتدا قصد داشتیم همون کتاب در واقع اصل رو یا به تعبیر کتاب مادر رو مبنای این نشست قرار بدیم و میخواستیم درباره حسن و احیانم خب به اون در واقع بحث کنیم و خدمت آقای شریفی هم در اولین گفتگو همین رو من عرض کردم، ولی تذکر به جای ایشان که این کتاب داره ویرایش میشه و احیانا رفت شده و ممکنه ما ببینیم کلی راجع به کتابی که اون عیبش رفت شده صحبت کنیم، بنابراین حرفشون قانع کننده بود و من پذیرفتم که فعلا درباره اون کتاب صحبت نکنیم، کتابی که به زودی در انشالله برای نمایشگاه اردیبهشت ماه بیرون میاد و اون میشه بهانه‌ای برای نشست دیگری و نشست در واقع نقل دیگری که در سال آینده خواهیم داشت. برای همین اومدیم سراغ کتاب معاصر که در واقع فرزند اون کتابه. این نکته اول. نکته دومی که من در واقع میخوام به نوعی بعد از جوابی‌های جناب شریفی برگردم اون بحث خودم رو تکرار کنم که بیام بپذیرن احیانا که این نواقص که دوستان هم برشیدن میتونه وارد باشه، حالا ولو بگیم آخرش میگه سلیقه من اینطوره. این در باب شعر معاصر همطور که من از چند نفر دیدم احساس میکنم این ضعف وجود داره. حالا چون که شما چند بار اصرار کردید بود 3 تا اسم بر و احیانا برن تو ذهن دومونه که من گفتم 3 تا اسم بر و نتونستن اسم ببرن، من مجبورم میگم که تو حتی انتخاب مدخل ها شما نگاه کردم دیدم که قیصر امینپور رو آوردید، بحث شعر معاصر سنت گرایان معاصره، قیصر امینپور آمده ولی سید حسن حسینی نیامده، هم به لحاظ سن مثل همان هم اصلا اون خط دهنده و در واقع ایدئولوژی این نهضت و این حرکت سید حسن بوده. مثلا سلمان هراتی هست و سهیل محمودی نیست، سهیل محمودی هم سن اوست و هم فکر اوست و و و این بحثه که چرا این آمده است، هم تعبیری که میگن ترجیح بلا مرجح، چرا این آمده است این نمه. اون بحث من راجع اون نکته بود. حالا شما اسم شاعرای جوان‌تر رو میتونید بهش اضافه کنید. نکته دومم بود. نکته سومی که در تایید صحبت جناب خانم سلیمانی این که توی مدخلیابی درسته میگید هر کس سواد الفبا داشته باشه و به این تعریض هم باید ساکت بشن دیگه، هر کس سواد الفبا داشته باشه و الفبا رو بشناسه باید خودش بره مدخل‌ها رو از روی الفبا پیدا کنه، قبول. ولی من میخوام الان برم سورة الغراب محمود مسعودی رو پیدا کنم، برام کنجکاوی میرم در سوره الغراب نمییابم، در محموده. باید از کجا بفهمم که شما تحت عنوان ادبیات مهاجرت یه بحثی داشتید و بعد خود ادبیات مهاجرت هم به ترتیب اومده و اسمی از سوره الغراب، اسمی نه خلاصه داستان، از سوره الغراب یا اصلا در بخش ادبیات بوفه کوری من منتظر یک مدخلم که ببینم که نویسندگانی که به پیروی از بوفکور هدایت چیز نوشتن کجا قرار گرفتن. این که شما الان به من جواب بدید و درست بفرمایید که برید ادبیات، این در واقع الساق مؤلف است به کتاب. همه جا مؤلف به کتاب الساق نشده که من این حضور ازشون بشنم. به هر حال چند مورد رو من رندوم رفتم، مثلا از کنم صورت و غراب جناب مسعودی پیدا نکردم، بعد دیدم که آه شما اسم این تایید میکنه صحبت‌های خانم سلیمانی رو و به نظر من نوع مدخل گزینی و چینش مطالب میشه با یک ویرایش سوری دیگر. هیچ لطمه‌ای به عظمت کار و زحمتی که شما هم الان اشاره کردید، مقدار آثاری که خلاصه کردید، خودش واقعا خودمون کار بزرگی است. اگر هیچ اصطلاحی نمیومد، هیچ زندگی نامی هم نمیومد، فقط خلاصه داستان ها کافی بود برای اینکه نشون بده زحمت کشیده شده برای این کتاب. و دوستانی که تو اینجا هستن عموما بعد از کنسرت سرکار دارن و داستان سرکار دارن و قدر شناس نوع کار شما هستن و میدونن. احیانا اگر نکته گفته میشه فکر میکنم صرفا و صرفا برای بهبود است. من صحبتم تمام میکنم، از حضرت آقای شریفی تمنا میکنم اگر بیانات پایانی رو با توجه به اینکه اشاره به من میکنن بعد از این جلسه هم همینجا جلسه است در چند جمله و بعد من مایلم که حسن ختام بحث و جلسه‌مون هم جناب جعفری بعد از چند کلمه چند جمله بفرمایید.
تشکر میکنم از همه برای اینکه این جلسات اگر حسن داشته باشه همینه که یه عیبی در کار پیدا بشه که بشه اونو برطرف کرد. بنابراین این پاسخان به این معنا تلقی نشه که من ادعا میکنم اشکال نداره، نه، از این تعامله ما میخوایم در واقع به این نتیجه برسیم، کما اینکه در طی 8-9 سال گذشته من بالاخره کلنجاری رفتم با چیزایی که بوده و یه کارهایی کردم. فهرستان ببینید اینجا ما احساس کردیم، یعنی برداشت من این بود که در فرم این ادبیات معاصر خیلی فهرست چیز کمکی نمی‌کنه، وگرنه ما در ویراست جدید یک جلد اصلا فهرست داریم، یعنی 200 صفحه فقط انواع فهرست هاست. توی این فرم چیز من بود، حالا توضیحش هم الان دیگه وقت نیست که من بدم برای چی.
نمایه توضیح که آیه محمد رجال گفت حد واسطی بود بین این حرفشون و نمایه توضیح.
حالا اون فرهنگ شش نوع فهرست مختلف داره که از هر طرف شما برید به اون چیز میرسید، ولی حالا در این مورد میگم استنباط من این بود که اون کاربرد رو نخواهد داشت و
ممنون که رادیو گلوانی رو شنیدید. گلوانی.ir